در این لحظه میخوام با رئیس دفتر موسیقی وزارت ارشاد جناب آقای الله‌یاری گفتگو کنم. آقا سلام، شبتون بخیر.
سلام جناب امامی، شب شما و شنوندگان برنامه بخیر، در خدمتتون
هستم. ارادتمندم، خوبین؟
متشکر، سلامت باشین.
آقای الله‌یاری، بحث مهم اینه که حالا این یک دو روز من خودم تو این برنامه خیلی به مسئولین نقد کردم، اما میخوام الان از یک جهت دیگه با شما صحبت کنم. الان همه ما میگیم که آقا تولید محتوا نمیشه، مسئولین مثلا همکاری نمیکنن با هنرمندان و اینجور بحثا. تو این مدتی که شما سکاندار موسیقی کشور بودید، اصلا کار جدی برای کودک اومده دفتر شما که شما مثلا ازش حمایت نکرده باشید، یا خواننده مؤثری بوده که بیاد مثلا یه آهنگی بخونه که و به شما ارائه بده که جامعه هدفش کودکان و نوجوانان باشن و باز شما حمایت نکرده باشید، یا نه؟ صادقانه لطفا
ببین الان خب خواننده های مختلفی که دارن در بازار موسیقی کار میکنن عموما جامعه هدف مشخصی رو دارن. تعدادی از این خواننده ها هم خب جامعه هدفشون بیشتر نوجوان ها و در حقیقت افرادی هستن که در سالهای اول جوانی هستن و خب اونا آثارشون داره تولید میشه، داره شنیده میشه، توی بازار هست و مخاطبان خاص خودشون رو دارن. ولی به طور کلی تولید در حوزه موسیقی کودک و نوجوان، یعنی تولید موسیقی درست در برای گروه سنی کودک و نوجوان، خب کمه و طبیعی الان با توجه به بازار اقتصادی بیشتر تولید کننده ها دارن آثار رو در گونه های عامه پسندتر مثل پاپ تولید میکنن و اگر شعر و محتوا و ملودی هم تولید میشه که مخاطبش گروه سنی نوجوان و جوان هست، بیشتر در همون ژانر موسیقی عامه پسند یا پاپ هست. در گونه موسیقی جدی یا موسیقی ردیف دستگاهیمون خب طبیعیه که الان تولید اثر برای گروه سنی کودک و نوجوان کمتره. یه جهتش هم شاید این باشه که خب ما بچه ها رو به شیوه اصولی با موسیقی آشنا نمی کنیم از سن طفولیت و اصطلاحا بچه ها گوش شنیداری درست ندارن و تفاوت موسیقی که موسیقی اصیل باشه از جهت ریتم و در حقیقت ملودی موسیقی درستی باشه با موسیقی که مصرفی است و مصرف کوتاه مدت داره، اینها رو بچه ها از همدیگه تمیز نمیدن.
بسیار عالی. آقای الله‌یاری، نکته ای که مهمه و الان خیلی سر صدا کرده بحث موزیک ویدیو یا این خواننده اونور آبیه. میدونم که تو همین چند وقت پیش وزارت محترم ارشاد سرسختانه در مقابل تولید موزیک ویدیو وایساده بود، اما الان مقدار فضا بازتر شده. چه نوید و خبر خوشی در مورد موزیک ویدیو و تولید موسیقی تصویر دارید برای خواننده‌ها که راحت تر باشه این مسیر که بتونن انجام بدن این کارو؟
ببینید چند سال است که الان تولید موزیک ویدیوها شدت گرفته و خواننده ها هم برای شناسوندن خودشون بیشتر از ابزار تصویر هم استفاده میکنن غیر از ابزار صوت، و همین که به حال تصویر اقبال زیادی بهش هست در کنار صوت کمک میکنه اون معنا و مفهومی که نزد هنرمند بوده بیشتر و سریعتر به مخاطب منتقل بشه. یک افزایشی در تولیدات تصویری موسیقی در سالهای گذشته بوده، امسال و در حال حاضر هم باز به همین شکله. یه سری ملاحظاتی که به صورت عمومی راجع به قوانین جاری کشور، مقررات عمومی کشور در عموم موارد هست راجع به موزیک ویدیو هم هست و ما مشکل خاصی نداریم. عموما هنرمندا یا شرکت ها کارو تولید میکنن و اگر احیانا نکاتی هم از سمت مبدا صدور مجوز یعنی دفتر موسیقی بهشون اعلام بشه اونها را رعایت میکنن، اون اصلاحات انجام میشه و کارشون منتشر میشه. به ندرت هم ممکنه کاری باشه که تولید شده باشه با فضای فرهنگی کشور ما همخونی نداشته باشه و طبیعی که خب اونها به صورت عمومی ممکنه منتشر
بشه. خب آقای الله‌یاری، سوال من اینه که فضای فرهنگی کشور ما به هر حال الان متأثر فضای این موبایلایی که دستمونه و اینا دارن تأثیر میذارن تو فضای عمومی فرهنگی کشور ما. خب وقتی الان طرف میده آهنگ فلان تا توکیو رو گوش میده، خب اون داره تأثیر فرهنگی میگیره دیگه با اون آهنگ دیگه. پس اینجا لازم نیست که ما یه سری چارچوب‌های جدیدی تعریف کنیم برای کارامون و با همون متر و معیارهای سابق حرکت نکنیم برای تولید آثار؟
بله، اصلا حرکت با متر و معیارهای سابق نیست. طبیعیه که همه ما باید خودمون رو نسبت به آنچه که در روز اتفاق میفته روزآمد کنیم. حوزه‌های قانون‌گذاری نظارتی هم از این قاعده مستثنا نیستن. یه سری قواعد به صورت ثابت و کلی است. مثلا فرض بفرمایید وقتی قانون حجاب به صورت رسمی در کشور هست، خب طبیعیه که اگر در اون موزیک به دو نوازنده خانمی وجود داره یا به هر حال یک همراه کننده خانم، خب این قوانین به صورت عمومی باید در اون ویدیو بله. رعایت بشه
بله.
اما جهت شعرش، ملودیش، فضاهایی که تاثیر برای درش میشه، طبیعیه که خود هنرمندان و شرکت های تولید به سمت ابداع و خلاقیت رو در حقیقت نوآوری و برآوردن نیازهای روز رفتن و مجموعه قانونگذار یا ناظر هم نهایت همراهی رو از این جهت دارن با تولید کننده ها میکنن. حالا شاید مثالش ویدیو کلیپ هایی که داره در کشور منتشر میشه در حوزه های مختلف، ولی این نگاه که چون در حقیقت در خارج از مرزها عده کار مبتذل انجام میدهند، ما هم در داخل به سمتی بریم که مثلا نسخه داخلی اون کار مورد اقبال قرار بگیره به جای اینکه نسخه خارجیش، خب این طبیعیه که منطقه درست نیست. به هر حال ما یک وظیفه سیانتی نسبت به مردم، نسبت به جوان‌ها و نوجوان‌ها داریم، باید تلاش کنیم در این حال که باشیم، در این حال که خوراک جدید و محتوای جدید داده میشه، اون حداقل‌های قانونی کشور هم درش رعایت
در واقع باید سلیقه سازی کنیم دیگه. اون بنده خدا اومدن اون سلیقه سازی کرده و به جلف‌ترین و مبتذل‌ترین حالت ممکن سلیقه سازی کرده. الان ما باید بیایم یک سلیقه درست برای مخاطب جوان و تینیجرمون درست کنیم. من یادمه که چند سال پیش آقای الهیاری عزیز، آقای حمید جبلی یه آلبوم منتشر کردن که اختصاصا برای کودک نوجوان خوندن و بچهای فامیل ما که مثلا 12 13 14 15 سالشون بود همه ارتباط خیلی خوبی با این آلبوم برقرار کردن و اتفاقا ایشون هم میگفتش که آقا اصلا من این آلبومو ساختم فقط برای کودکان. و به نظرم وقتی که حمید جبلی بازیگر یه خلاقیتی به خرج میده و میتونه یا مثلا آلبوم کودکی بده که به دل بچه‌ها بشینه، آقایون خواننده، دوستان هنرمند فضای موسیقی، اگه یکم خلاقیت داشته باشن خیلی آثار خوبی میشه توی این حوزه تولید کرد که مخاطب رو به خودش درگیر کنه و بعد در نهایت ما نیم مثلا با آثار همکار عزیزمون مثلا عمو پورنگ بگیم این موسیقی موسیقی تراز کودک، در صورتی که موسیقی تراز کودک جهان خیلی فراتر از این میتونه باشه. یعنی هم مفرح باشه، هم یه چیزی یاد بچه بده، هم ورد زبون بچه بشه.
قطعا همینطوره. به هر حال گروه هایی هستن که همچنان دارن در فضای آموزش کودک و نوجوان کار میکنن. دست به قضا امسال در جشنواره فجر هم یکی از این گروه ها جشنواره موسیقی فجر دعوت شده بودن، اما به دلیل اینکه تمرین کردن برای بچه ها در شرایط کرونا سخت بود، خانواده ها خب مانع از این شده بودن که فرزندانشون بیان و کار گروهی بکنن. به هر حال موسیقی کودک و نوجوان یک ژانر جدی است و من بیش از اینکه مثلا در حال حاضر این باشه که زمینه که مهمه که تولید برای کودک و نوجوان، مسئله تربیت بچه ها نسبت موسیقی هویتی پیدا بکنن، با موسیقی رنگ آشنا باشن که بعد وقتی به سن نوجوانی میرسن دچار بحران هویت در حوزه موسیقی نشن و گرایش به سمت برخی سبک ها و مثلا محتوای خاص پیدا نکنن. این وظیفه ایست که به هر حال ما نسبت به کودکان داریم برای اینکه در سن نوجوانی و بزرگسالی بحران هویتی در حوزه موسیقی براشون به وجود نیاد.
درود بر شما. سوال آخرم که خیلی سریع میپرسم و دوست دارم شما صراحتن بهش جواب بدید، اینه که وزارت محترم ارشاد در همین ماهای پایانی تصمیم و عزم جدی داره برای حفظ نیروهای انسانی و در واقع مثلا تسریع در مجوز دادن به زیرزمینی ها برای اینکه اینا بیان کار مجاز کنن و تو چارچوب کشور خودمون کار کنن.
ببینید این روند افزایشی بوده در سالهای گذشته، مربوط به یک دو سال هم نیست، این که تعداد بیشتری از هنرمندانی که متعلق به این خاک و سرزمین هستن بتونن تو همین چارچوب مرزهای خودمون فعالیت بکنن، احیانا اگر سهمی داشتن اون سهم‌ها بخشیده بشه. در سال 99 هم این اتفاق افتاده، همین امروز هم که با هم گفتگو می‌کنیم تعدادی از خواننده دفتر من بودن، چند خواننده‌ای بودن که مثلا ممکن بود چند سالی کار نکرده باشن، داره گشایشی براشون حاصل میشه. این یه رویه دائمی سوی قانون کلی که به حال افرادی که در تابعیت کشورمون هستن، هم میهنمون هستن، هنری دارن و توانمندی دارن، باید شرط بگونه ای فراهم بشه بتونن در داخل کشور خودمون به صورت قانونی فعالیت کنن.
این نگاه خیلی نگاه خوبه آقای الهیاری. من وقت ندارم ولی دوست دارم که اینم از شما بپرسم. یه خواننده رپی تو کشور ما وجود داره به نام یاسر بختیاری، کاراشی که میشنویم عموما 99 درصدش خارج از چارچوبای اخلاقی و عرفی این کشور نیست. بعد میره تیتراژهای سینمایی هم میخونه اما وزارت ارشاد بهش مجوز نمیده. چرا این دوگانگی ها، این تضاد چه جوریه؟
حالا من واقعتش به صورت مصداقی در خاطرم نیست، باید حتما بررسی کنم بتونم پاسخ بدم، ولی رویه کلی همین است که عرض کردم، بریم به این سمت که زمینه فعالیت برای اکثر جوان‌ها در داخل کشور فراهم بشه.
انشالله که این صحبت زیبای شما در حد شعار باقی نمونه و به ورطه عمل هم بیاد. خیلی مخلصم آقای الهیاری، ممنون که همیشه پاسخگویین. زنده باشین، شبتون بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار. خدا نگهدار.